بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی رسوله و آله. سلام عرض میکنم محضر شما عزیزان، حضار محترم. خب بحث ما مبانی تفکر سیاسی در قرآن کریم بود. برای این قسمت متمرکز شدیم بر سوره مبارک اعراف. روش ما این بود که ما این سوره مبارک رو بخونیم و بر اساس آیاتی که در این سوره هست مبانی رو استخراج بکنیم. خب سوره رو تقسیم کردیم به مقدمه، فصول و خاتمه. تا حالا مقدمه و سه تا فصل رو مورد مطالعه قرار دادیم، مورد تدبر قرار دادیم، یعنی تا آیه 58 رو بحث کردیم. در این 58 آیه‌ای که خوندیم برخی از مبانی تفکر سیاسی مورد توجه قرار گرفت. من به بعضی از مهمترین اونها اشاره میکنم. فهرستی که من اینجا نوشتم تا حالا ما به حدود 40 تا از مبانی در این 58 آیه اشاره کردیم، ولی به عنوان خلاصه بحث به برخی از اونها که مهمتر هست باز اشاره میکنم، تأکید میکنم. بحث خود بسم الله الرحمن الرحیم که بحث قدرت الهی مطرحه، این که ما استعانت میجوییم از خدایی که رحمان و رحیم است، قدرتمندی که رحمان است و رحیم است، و چون رحمان و رحیم هست ما از او استعانت میجوییم و فقط از او استعانت میجوییم. این بحث تکیهگاه ما هست به لحاظ قدرت، که تکیهگاه قدرت مؤمنین خدای متعال هست. بعد بحث کتاب بود به عنوان مجموعه قوانین و مقررات. بحث رهبران الهی بود، انبیاء الهی، ضرورت رهبری الهی که اون کتاب و قوانین رو برای ما توضیح بدن. بحث لتنذر بود، بحث ذکر بود، یعنی وحی الهی برای مؤمنین که میشن مفلح اگه به انذار انبیاء گوش بدن و اهل تذکر و تشکر باشن. بعد بحث اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم بود، در برابر لا تتبعوا من دونه اولیاء. این اتبعوا لا تتبعوا ماهیت تفکر سیاسی در اسلام رو روشن میکنه، یعنی تکلیف اطاعت و عدم اطاعت رو مشخص میکنه. بعد بحث هلاکت تمدن‌ها و جوامع مفسد و ظالم و خاسرین بود. بحث تمکن بود که خدای متعال به بشر در زمین داد. تمکن تملک رو در پی داره، تملک حکومت رو، یا اونگونه که گفتیم مکنا میرسونه به مالکیت، به معایش، معایش و مالکیت میرسونه به حاکمیت، که بحث خلافت خدا مطرح میشه که خدای متعال فرمود که انی جاعلن فی الارض خلیفه، من تصمیم گرفتم برای خودم در زمین یک جانشینی رو انتخاب بکنم. بعد بحث ابلیس و پردازش نامناسب صورت مسئله بود، که وقتی خدای متعال به ملائکه میگه سجده کنید بر جانشین من در زمین، یعنی بر آدم، که خدای متعال فرمود خلق کردیم و تصویر پردازی کردیم، خب ابلیس سجده نمی کنه و یه استدلالی داره که از استدلالش به تبعیض نژادی، بوی تبعیض نژادی میاد و این استکبار میورزه و یه تحلیلی داره و یه اقداماتی بعد انجام میده. تلاش ابلیس برای اغوای انسان از صراط مستقیم، یعنی بحث اغواگری مطرح میشه. خدای متعال به انسان دستور میده که لا تقربا هذه الشجره، به گناهان نزدیک نشید. اما وسوسه لهم الشیطان، شیطان شتنه از شتنه هست دیگه. شتنه یعنی فعلی که باعث از مدار خارج شدن میشه. شیطان یعنی کسی که از مدار حق خارج شده. این از دو تا میل در انسان استفاده میکنه، یکی میل به جاودانگی، یکی میل به قدرت، و باعث میشه که انسان وسوسه بشه و فریب شیطان رو بخوره، که فرمود فدالله ما به غروره. بعد فرمود که ان شیطان لکما عدو مبین، این بحث دشمن شناسی یه اصل دیگه هست. بعد با خطاب یا بنی آدم چهار تا خطاب کرد، دستوراتی رو خدای متعال به انسان داد برای تأمین امنیت و تضمین سعادت انسان. لباس ظاهری و لباس باطنی یعنی لباس تقوا رو خدا میگه من به شما دادم، مراقب باشید شیطان ازتون نگیره اینها رو. که امر حکمرانی هم مبتنی بر همین دستورات باید باشه. بعد فرمود لا یفتنن نکم و شیطان، انا جعلن شیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون. غیر مؤمنان هم جبهه دارن، هم بستگی دارن، مؤمنان هم همبستگی و ولایت دارن. بعد اصل دیگه قل ان الله لا یأمر بالفحشاء. اصل بعدی که خیلی مهم بود قل امر ربی بالقسط. اصل بعدی ودعوه مخلصین له الدین. اصل بعدی فریقا هدا و فریقا حق علیهم الضلاله. یه جامعه به دو بخش تقسیم میشه، فرایندها دو نوعه، هدایت زلالت. اونایی که در مسیر زلالت قرار میگیرند کیا هستند؟ انهم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون الله. اصل بعدی کلوا و اشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. اصل بعدی نظریه پیشرفت و تمتع از متاع دنیوی برای مؤمنان. قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و طیبات من الرزق. اصل بعدی قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها و ما بطن. یک دو والاسم، سه والبغی بغیر الحق یعنی بحث حق الناس، چهار و ان تشرکوا بالله، پنج و ان تقولوا علی الله ما لا تعلم. خطاب بعدی به بنی آدم بحث تبعیت از انبیا و رهبران الهی بود. اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقا و اصلح فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. آیه 35. در مقابل فرمود والذین کذبوا بآیاتنا و استکبروا انها اولئک اصحاب النار. و بعد فرمود اصل بعدی فمن اظلم ممن افترى علی الله کذبا او کذب بآیاته، که این راجب کافرین بود در برابر مؤمنین. اصحاب نار در برابر اصحاب الجنه، نقش رهبران در هدایت و زلالت امتها. بحث از ظالمین مطرح شد، تعریف شد به سه تا شاخص. ظالمین کیا هستند؟ الذین یصدون عن سبیل الله، یک، و یبغونها عوجا، دو، و هم بالآخرت کافرون، سه. بازی اصل بسیار مهم دیگه که مطرح شد الا له الخلق والامر بود، آیه 54. همونطور که عالم تکوین در اختیار خدا هست، عالم تشریع هم در اختیار خداست. هم خلق برای خداست، هم اداره برای خداست. بعد فرمود خب با این حساب در خودتون ظرفیت سازی کنید ای انسان ها، قابلیتتون رو ببرید بالا، ظرفیتتون رو ببرید بالا. ادعوا ربکم تضرعا و خفیتن، به درگاه خدا برید. انه لا يحب المعتدين، تجاوزکار نباشید، یه اصل دیگه. بعد فرمود ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها، اصلاح در برابر افساد، اهل فساد در زمین نباشید. ان رحمت الله قریب من المحسنين، اینجا یه گروه جدید به نام محسنین مطرح شد، یعنی مؤمنین، شاکرین، مفلحین، حالا محسنین هم هستن اینا، مصلحین هم هستن اینها. در برابر مفسدین، کافرین، مصرفین، مصرفین، معتدین، این صفات دیگه میاد. یعنی شما دو تا انسان رو ترسیم کنید، انسان مؤمن، محسن، شاکر، مفلح، اینجوری اوصاف، متقی، مسلح و یه انسان مفسد معتدی کافر ظالم اینجوری، یعنی زال مزل اینطوری اوصافش رو برای خودتون به همین شکل کنار هم بچینید این دونو انسان رو. بعد بگید سیاست، یعنی سیاست هم دونو میشه، سیاست مؤمنانه مصلحانه محسنانه شاکرانه اینجوری و سیاست ظالمانه کافرانه اونوری. بعد ولبلد و طیب در برابر ولدی خبوثه بود، یعنی شهر پاک، شهر ناپاک، جامعه پاک، کنایت جامعه پاک، جامعه ناپاک. حالا بحث نوح مطرح میشه، از اینجا بحث امروزمون رو شروع میکنیم. آیه 59، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. این فصل 4 پس میشه فصل مربوط به حضرت نوح. من یه سوالی اینجا مطرح میکنم، دوستان راجع به این سوال فکر کنن، بعد جوابش رو در گروه ایتا بگذارن، من خودم جواب رو جلسه بعد مطرح خواهم کرد. اینجا خب انبیای مطرح شدن به ترتیب، قوم بحث حضرت نوح و قوم نوح هست که مطرح شده، بعد بحث حضرت هود هست که مطرح شده، بعد بحث حضرت صالح مطرح شده، بعد چهارم حضرت لوط هست، پنجم حضرت شعیب هست، ششم حضرت موسی هست و هفتم خود رسول الله صلی الله علیه و آله هست. یعنی ما اینجا از اینجا تا پایان این سوره مبارکه با هفت پیامبر و امتهاشون و مخالفانشون روبرو هستیم، یعنی ماجرای اینها گفته میشه. منتها هر پیامبری یه ویژگی خاصی داره، ضمن این که یه اشتراکاتی هم بین همه این انبیا هست. سعی کنید متمرکز بشید روی استخراج تمایزات و تشابهات، یعنی در چه مبانی مشترکن، در چه بخش‌هایی با هم دیگه تمایز دارن. به طور خاص دقت بکنید که معمولاً مسئله هر نبی با نبی قبل و بعدش میتونه متفاوت باشه. حالا به بعضیش هم من اشاره خواهم کرد، ولی دقت بکنید ببینیم اون نتیجه گیری کلان رو شما میتونید استخراج و استنباط بکنید یا خیر. لقد ارسلنا نوحا الى قومه، این فصل 4، فقال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم. ما فرستادیم نوح را به سوی قومش. خب خدای متعال میفرماید که سنت ما بر این بود، نظام آفرینش ما بر این تعلق گرفته که انبیایی برای هدایت مردم ارسال بشن، لذا میگه ارسلنا، ما فرستادیم نوح را به سوی قومش. بعد پس نوح ارسال شده، اعزام شده از سوی خدای متعال، فرستاده شده. به سوی کیا فرستاده شده؟ به سوی قومش فرستاده شده، یعنی بحث قوم مد نظره، نه بحث فرد. به سوی تک تک افراد فرستاده نشده، به سوی افراد با حیثیت قوم فرستاده شده، با حیثیت جمعی اونها فرستاده شده. خب حالا رسالت حضرت نوح چی بوده؟ پیام حضرت نوح چیه؟ پیام حضرت نوح اینه، فقال، پس نوح به قومش گفت یا قوم عبدالله، ای قوم من خدا را عبادت کنید. یک. دو، ما لکم من اله غیره، غیر از الله خدای دیگری برای شما نیست. پس نباید خدای دیگری رو یا خدایان دیگری رو عبادت کنید. پس پیام اول پیام توحید و اجتناب از غیر توحید. پیام دوم چیه؟ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم. یک پیام امنیتیه، یه هشداره، یه انذاره، یه آژیر خطری رو به صدا در میاره. من نگرانم بر شما از عذاب روز بزرگ. اگر موحد نشید، اگر به عبادت خدای متعال نپردازید، گرفتار عذاب خواهید شد. پس نتیجه رو هم میگه که اگه موحد نشن چه اتفاقی میفته. اینجا لازمه که ما راجع به معنا و مفهوم عبادت دقتی بکنیم. عبادت یعنی چی؟ عبادت معنای خیلی ظریف و دقیقی داره. عبادت فقط این نیست که ما پاشیم مثلا یه رفتارها و کار خاصی رو انجام بدیم. یعنی عبادت فقط مثلا نماز خوندن نیست، عبادت بالاتر از این هست. البته نماز هم یکی از عبادت ها هست، چنان که روزه هم از عبادت ها هست، ولی اون معنای مرکزی و دال مرکزی عبادت این هست که انسان سرزمین وجود خودش رو فرودگاه اوامر و نواهی الهی قرار بده. این که میگن عبدت طریق، عبدت طریق یعنی راه رو هموار کرد. به ماشین های راهسازی میگن عابد. یعنی چی عابد؟ یعنی این که این راه رو هموار میکنه، بعد دیگه میشه روی این مسیر راه رفت. انسان که میشود عابد یعنی چی؟ یعنی راه وجود خودش رو، راه سرزمین وجود خودش رو هموار میکنه که اوامر و نواهی الهی بیاد روی این باند بشینه. یعنی بر نفس انسان اوامر و نواهی الهی حاکم میشود. پس ما وقتی میگیم ما خدا رو عبادت میکنیم یعنی چی؟ یعنی وجود ما در بست شده مطیع اوامر و نواهی الهی. خودمون رو با خدا تنظیم میکنیم، معشوق ما خداست، توجه ما به سوی خدا هست. این معنای بسیار مهمی هست در بحث عبادت که باید مورد توجه قرار بدیم، چون در مورد بعضی از انبیاء بعدی هم این تعبیر تکرار شده، خیلی پرتکرار هست. در واقع ظاهراً در مورد غیر از حضرت لوط بقیه این عبارت رو خدای متعال در موردشون به کار برده. پس یه مفهوم بسیار مهمی عبادته. مؤمن عابد عبادت میکنه خدا رو، اما غیر مؤمن غیر خدا رو عبادت میکنه، چیزای دیگه ای رو، سرزمین وجودش رو فرودگاه طاغوت ها میکنه، فرودگاه ابلیس ها میکنه، فرودگاه شیاطین میکنه. خب وقتی که حضرت نوح این پیام رو از سوی خدای متعال برای قوم خودش آورد چه اتفاقی افتاد؟ قال الملأ من قومه انا لنراك في ضلال مبين. ملأ از قومش بهش گفتن که ما تو را در یه گمراهی آشکار میبینیم. ملأ از ملء دیگه، یعنی پر شدن دیگه. خب معمولا میگن ملع یعنی بزرگان. به بزرگان از این حیث ملع گفته میشه که اینها یا به خاطر نزدیک بودن به قدرت انباشته از ثروت و قدرت هن. اگه تعبیر جیب مثلا به کار بریم میگیم جیباشون پر پوله، حساباشون به قول امروزی ها پر پول شده به خاطر نزدیکی به حکومت، یا اینکه چون جایگاه بالایی دارن نزد به اصطلاح حاکمان خودشون یا همچین اختیاراتی دارن، یعنی به لحاظ قدرت ظاهری چشمگیره، یعنی مردم نسبت به اینها با یه حالت حجابی نگاه میکنند، اینها رو درشت میبینند، بزرگ میبینند. برحال ملع یعنی اون دانه درشت هایی که در قوم نوح بودند و مدیریت امور رو کمک میکردند که انجام بشه، اینا واکنش نشون دادن. گفتن انا لنراک فی ضلال مبین، ما تو رو در یه گمراهی میبینیم. میبینید به لحاظ فطری انسان با مفهوم هدایت و ضلالت نشون میده که آشناست. آقا تو در یه گمراهی خیلی آشکاری هستی، چون به مردم میگی که بیایید خدا رو عبادت کنید، پس ما چی؟ پس این بودها چی؟ پس بقیه چی؟ تو داری نظم اجتماعی رو به هم میزنی. قال جناب نوح چی فرمود؟ قال یا قوم لیس بی ضلالتون. خیلی جالبه، وقتی نوح جواب میده به ملع جواب نمیده، به قوم جواب میده، چون ظاهرن میدونه که این پاسخ در ملع اثرگذار نیست، چون ملع موزگیریشون ناشی از اینه که منافع خودشون رو در خطر میبینن در برابر پیامبر الهی میستن. لذا پاسخ میده به قومش، میگه یا قوم لیس بی ضلاله، ای قوم من در من گمراهی نیست، نه من گمراه نیستم، من مایه هدایت هم برای شما، ولکنی رسول من رب العالمین، حقیقتا من فرستاده ای از سوی پروردگار جهانیانم، رب عالمین یعنی کسی که ربوبیت از آن اوست، ریاست برای اوست، مالکیت برای اوست و رب عالمینه، یعنی رب شما هم هست. چیکار میکنم من؟ ابلغکم رسالات ربی، من پیامهای پروردگارم را به شما میرسانم و انصح لکم، خیرخواه شما هستم، برای شما خیرخواهی میکنم، و علم من الله ما لا تعلمون، از جانب خدا چیزهایی میدانم که شما نمیدانید. بعد مطلب بسیار مهمی رو حضرت نوح میفرماید، اوعجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم، یک لینذرکم، دو ولتتقوا، سه ولعلکم ترحمون، آیا مورد تعجب شما هست که یک کسی، یک به اصطلاح فردی از خود شما مخاطب پروردگارتون قرار گرفته و برای شما ذکری از جانب پروردگارتون آورده، آیا از این تعجب میکنید؟ این نشون میده که ملع چیزهای دیگه ای هم گفتن و منکرین حرفای دیگه ای هم زدن، مثلا میگفتن که خب چرا وحی بر تو نازل شده، چرا تو پیامبر خدایی، چرا یه فرشته ای بر ما نیامده مثلا، یعنی معلومه که مورد تعجب اینها بوده که این آیه نازل شده، میگه که آیا تعجب کردید از این که برای شما پندی رو، ذکری رو از جانب پروردگارتون به اصطلاح یک کسی از خود شما بیاره و این وحی برای یه مردی از خود شما نازل بشه، که این چیکار کنه؟ سه تا کار اینجا هست، اینا میشه اهداف این رسالت یا اهداف این ذکر، ذکرم ربکم سه تا هدف داره، یه هدف کوتاه مدت داره، لیون ذرکم، این کاریه که پیامبر یعنی نوح انجام میده تا هشدار بدهد شما رو، تا آژیر خطر رو نسبت به شما به صدا در بیاره. دو، کاریه که مردم باید انجام بدن، ولی تتقو، تا شما تقوا رو در پیش بگیرید. تقوا رو در پیش بگیرید یعنی چی؟ تقوا رو در پیش بگیرید یعنی با مراقبت از اوامر و نواهی خدا از خودتون حفاظت بکنید. وقتی که میایید و دستورات خدا رو مراعات میکنید، یعنی از خودتون در برابر آتش جهنم حفاظت میکنید. و سه، ولعلکم ترحمون، اگه پیامبر کار خودشو انجام بده یعنی انذار کنه مردم رو، مردم هم کار خودشونو انجام بدن یعنی تقوا پیشه بکنن، نوبت خدای متعال هست که چیکار کنه؟ مردم رو مورد رحمت قرار بده. پس این سه تا اقدام پی در پی هم هست، یعنی نتیجه هم دیگه هم هست، اول انذار، دوم تقواست، سوم رحمت. انذار گفتیم کار پیغمبره، تقوا کار مردمه و رحمت کار خداست. خب این عیناً برای سیاست اسلامی و جامعه اسلامی هم هست. جامعه اسلامی انذار رهبر دینیشون رو گوش میدن، تقوا میورزن، وقتی تقوا ورزیدن مورد رحمت و لطف الهی قرار میگیرن. لذا این آیه خیلی مهمه در بحث ما به لحاظ مبانی تفکر سیاسی. تفکر سیاسی قرآنی مبتنی است بر انذار، تقوا، رحمت. خود این انذار، تقوا و رحمت هم مبتنی است بر ذکر من ربکم، مبتنی است بر وحی الهی که توسط چه کسی به ما میرسه؟ توسط رهبران الهی، انبیاء الهی. خب حالا واکنش قوم نوح چی بود؟ فکذبوه. علی‌رغم همه این حرفا نوح رو تکذیب کردن، گفتن نه ما گوش نمیدیم به حرفای تو. فانجیناه. خب خدا چی کار کرد؟ فانجیناه والذین معه فی الفلک و اغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا. خدای متعال نسبت به حضرت نوح و پیروانش، کسانی که همراهی کردند او را و ایمان آوردند به خدا، اینا را نجات داد. نجات داد. انجا یعنی چی؟ انجا یعنی از هلاکت کسی رو نجات دادن، خارج کردن. چون وقتی نمیگذارید کسی هلاک بشه، از بین بره، سقوط بکنه، میگید غریق نجات. غریق نجات چیکار میکنه؟ کسی رو که داره غرق میشه از غرق شدن خلاص میکنه، درش میاره، نمیذاره از بین بره. پس این میشه انجا. این نظری نجات یادتون باشه. فانجیناه والذین معه، ما او را و کسانی رو که با او بودن در کشتی نجات دادیم. نسبت به مکذبین چیکار کردیم؟ و اغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا، غرق کردیم اون کسانی رو که تکذیب کردند آیات ما را. انهم کانوا قوما عمین، اینا مردمی کوردل بودن، یعنی گویا که اصلا آیات الهی رو نمی دیدن. این فصل چهارم درباره حضرت نوح. فصل پنجم درباره حضرت هود هست که به سوی قومش، که قومش به نام قوم عاد مشهور هستند، مبعوث شده. و الی عاد اخاهم هودا قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره افلا تتقون. خب آیه 65 رو مقایسه بفرمایید با آیه 59. یه تفاوتی داره. اونجا گفت لقد ارسلنا نوحا الى قومه، اینجا میگه و الى عاد اخاهم هودن. یعنی اون قسمت اول رو نگفته که خب عطف به او هست دیگه، یعنی لقد ارسلنا الى آدن اخاهم هودن اینجوری، ولی اخاهم اینجا اضافه است باز، یعنی اون بالا نگفت که اخاهم نوحن مثلا، اینجا میگه اخاهم هودن. خب مفسران تحلیل‌های مختلفی دارن، ولی یه تحلیل اینه که یعنی چون هود از همین قوم بوده تعبیر اخاهم آورده، حالا یا اینکه نه تعبیر واقعا عاطفیه، یعنی پیامبران سه برادر ما میمونن، برادران ما هستند که شاید از برادرم نزدیکتر به لحاظ دلسوزی که برای ما دارند. به سوی عاد یا قوم عاد برادرشون هود را فرستادیم. خب پیامش چی بود؟ همون پیام حضرت نوحه. پیام فرقی نداره. قال جناب نوح فرمود یا قوم اعبدوا الله ما لکم من اله غیره. ببینید این تعبیره، فرقی اصلا نکرد. ای قوم من خدا را عبادت بکنید، نیست برای شما غیر او الهی. افلا تتقون. خب این افلا تتقون اینجا نسبت به بالا که داریم نگاه میکنیم افزوده هست، بیشتره. البته اگر سوره نوح رو مطالعه بفرمایید و تدبر بفرمایید و همینطور بعضی از سوره های دیگری که ماجرای حضرت نوح اون تو اونجا آمده، اونجا هم بحث تقوا هست، یعنی در مورد حضرت نوح هم بحث تقوا ذکر شده. شما اگر خود حالا من توصیه میکنم حتما این انبیا، ما اینجا خیلی مختصر میخونیم، شما در سوره های دیگه پیگیری بکنید. مثلا در سوره نوح، سوره 71، اونجا میفرماید که بسم الله الرحمن الرحیم، انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان يأتيهم عذاب اليم، قال يا قوم اني لكم نذير مبين ان اعبدوا الله واتقوه واتيون. نوح به قوم خودش سه تا دستور داد. یک، گفت که ان اعبدوا الله، خدا رو عبادت کنید. دو، واتقوه، تقوای الهی رو در پیش بگیرید. سه، اطیعون، اطاعت بکنید از من. بحث اطاعت هم اونجا مطرح شده. بعد میگه خدا چه خواهد کرد؟ یغفر لکم من ذنوبکم و یا اخرکم الی اجل مسمى، تا آخر. حتما ان شاء الله ملاحظه بفرمایید. خب دوباره همون اتفاقی که برای قوم نوح افتاد برای قوم هود هم میفته. قال الملأ الذين كفروا من قومه انا لنراك في سفاهة و انا لنظنك من الكاذبين. بزرگانی از قوم هود که کافر شدند، کافر بودند، بهش گفتند که ما تو را در سفاهت میبینیم. انا یعنی حقیقتا، لنراکم باز تأکید داره یعنی حقیقتا، ما تو را در سفاهت و بیخردی میبینیم و انا لنظنک من الکاذبین، و حتما 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 گمان ما این هست که تو از دروغگویانی. همش تأکید داره دیگه. خب یه فرقی کرد با بحث حضرت نوح. اونجا فرمود که قال الملأ من قومه، همین. اینجا میفرماد قال الملأ الذین کفروا من قومه، یعنی ملأ به اضافه کفر، ملأی که کافر هم بودن. خب بعد اونجا گفته بودن زلال مبین، اینجا میگن صفاحت. این ملأ چون کافر بودن یکم بیادبتر هم شدن دیگه. خب جناب هود چی فرمود؟ قال یا قوم لیس بی صفاها. پاسخی که حضرت هود میده خیلی مؤدبانه، خیلی شبیه پاسخ حضرت نوحه. حضرت نوح هم فرمود که قال یا قوم لیس بی ذلاله، ایشون هم میگه قال یا قوم لیس بی صفاها، ای قوم من بیخرد نیستم، ولکنی رسول من رب العالمین. این عین تعبیر حضرت نوحه که تکرار شده، ابلغکم رسالات ربی و انا لکم ناصح امین. حالا اونجا داشت که انصح لکم، اینجا داره که ناصح امین. اب عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم. تعجب میکنید که وحی الهی بر یکی از بر مردی از شما، بر یکی از شما فرود آمده تا انذار بدهد شما را. اینجا فقط همین لیون ذرکم رو داره، ولی در اون ماجرای حضرت نوح لتتقو و لعلکم ترحمون رو هم داشت. وذکرو اذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح و زادکم فی الخلق بسطتن فذکرو آلاء الله لعلکم تفلحون. خب اینم اضافه است، یعنی اونم تو اون ماجرا نبود. بیاد بیارید، وذکرو، بیاد بیارید نعمتهای الهی رو. خب نعمتهای الهی چی بوده؟ یک، اذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح. بعد از ماجرای نوح و عذابی که بر قوم نوح آمد و یه عده نجات پیدا کردن، خب شما جانشینان قوم نوحید. ببینید در ماجرای طوفان نوح، خب اون بدکارها همه از بین رفتن، بعد که کشتی آب کم شد و فرود آمدن از کشتی، همه انسانهای موحد و الهی بودن. نشون میده در طول زمان اینا منحرف شدن، یعنی دوباره در میان همین مؤمنها کم کم خط نفاق و کفر و اینها فزونی گرفته، به طوری که گفت قال الملأ الذين كفروا من قومه. اصلا برای نوح نگفت ملائکه، اینجا اون میگه ملائکه کافرن دیگه. پس یک یادآوری میکنه که شما جانشینان قوم نوحی داخل، شما دنباله اونا هستید، شما چطور به این وضع گرفتار شدید. و زادکم فی الخلق بسطتن، خدا تعداد شما رو زیاد کرده. من همین جای نکته رو بگم، زادکم فی الخلق بسطتن، خدای متعال داره به عنوان یه نعمت از زیادی جمعیت یاد میکنه. در قرآن کریم لسان آیات همه جا اینجوریه دیگه، که از افزایش جمعیت به عنوان یک نعمت یاد میکنه. اینجا هم همین کار رو کرده، و زادکم فی الخلق بسطتن، در آفرینش هم افزود بر شما، هم افزود بر شما بسطتن به لحاظ نیرومندی. یعنی دو تا افزودن اینجا اتفاق افتاده، خوب دقت بکنین، یکی این که تعدادتون زیاد شده، یکی همین که شما اصلا آدمهای قوی هیکل و قدرتمندی هستید. شما به لطف الهی یه هیکل نیرومندی دارید، یک جسم توانمندی دارید. فذکروا آلاء الله لعلکم تفلحون، یاد کنید نعمتهای خدا را تا رستگار بشوید. فلاح میدونید دیگه، به کشاورز هم فلاح میگیم، دلیلش اینه که کشاورز بذر رو میکاره، وقتی کشاورز بذر رو میکاره این بذر جوانه میزنه، رشد میکنه، شکوفا میشه. مثلا اگر بذر خربزه بود به شما خربزه میده، هندوانه بود به شما هندوانه میده. این میوهی که میده در واقع در اثر شکوفاییه. وقتی میوه میده میگیم که به فلاح رسید. انسان هم اینطوریه، یه کدام دانه در زمین فرو رفت و نرست، چرا به دانه انسانت این گمان باشد. ما هم بذرهایی هستیم که در زمین کاشته شدیم، حالا باید منتها ما خودمون موظفیم که خودمون رو رشد بدیم. انبیا آمدن تا به ما کمک بکنن در این مسیر. خب پس فذکروا آلاء الله، یکی از روش‌های شکوفا شدن انسان اینه که انسان گاهی وقتا بشینه با خودش ببینه خدا بهش چه نعمت‌هایی داده، از این نعمت‌هایی که خدا بهش داده چطور داره استفاده می‌کنه. قالو، خب این قسمت هم جدید بود، اینم تو داستان نوح نبود. قالو، قوم هود بهش چی گفتن؟ گفتن که اجئتنا لنعبد الله وحده و نذر ما کان یعبد آباؤنا، تو اومدی که به ما بگی که فقط خدای واحد رو عبادت بکنیم و ترک بکنیم اون چرا که پدران ما عبادت میکردن، تو یه همچی پیامی آوردی برای ما، بعد ما رو از عذاب الهی میترسونی. فعتنا به ما تعیدنا این کنت من از صادقین، تو عذابی رو که ما رو بهش وعده میدی بیار اگر از راستگویانی. این قوم جاهل متقاضی عذاب میشن، خودشون خیلی عجیبه. قال قد وقع علیکم من ربکم رجس و غضب، میگه که شما حالیتون نیست، حواستون نیست، همین الان قد وقع، صیغه ماضیه دیگه. قال حضرت نو فرمود قد وقع علیکم من ربکم رجس و غضب، همین الان شما مشمول رجس و غضب پروردگارتون شدید. رجس رو معنای لغویش پلیدیه، ولی مفسران فرمودن که اینجا رجس یعنی عذاب، یعنی شما همه الان مشمول عذاب شدید، حالیتون نیست، چون که مشمول غضب پروردگار شدید. وقتی یک قومی شرک میورزه مورد غضب خدا قرار میگیره، و قومی اگر مورد غضب خدا قرار گرفتن عذاب الهی برشون نازل میشه. اتو جادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم، آیا با من بحث میکنید، ستیز میکنید، جدال میکنید در مورد نامهایی که خودتون نامگذاری کردید و پدرانتون نامگذاری، سر یه چیزایی یه اسمی گذاشتید و یه صفتی بهش دادید و دارید عبادتش میکنید. خب این کار خودتونه. ما نزل الله بها من سلطان، از ناحیه خدای متعال هیچ دلیلی نیومده که اینها اجازه داشته باشید شما اینها را عبادت بکنید و بپرستید. خب عذاب میخواهید، منتظر باشید. فانتظروا انی معکم من المنتظرین، اب نداره، منتظر باشید، من هم با شما از منتظران هستم تا عذاب الهی رو مشاهده کنید. فانجیناه والذین معه برحمت منا، ما جناب هود و کسانی رو که باهاش بودن به رحمت خودمون اینها رو نجات دادیم. و قطعنا دابر الذین کذبوا به آیاتنا، و ریشه کسانی رو که تکذیب کردند آیات ما رو بریدیم. و ما کانو مؤمنین، چرا؟ چون مؤمن نبودن اینها. پس مؤمنان نجات پیدا میکنن، امنیت دارن، کافران گرفتار عذاب الهی میشن. این هم فصل پنجم، فصل حضرت هود. فصل ششم فصل حضرت صالح هست. و الی ثمود، ببینید این حدیث انبیاء الهی هر کدوم یه حدیث کامله، هر کدوم یه ماجرای کامل هست، از جنگ حق و باطل با هم دیگه، و همینطور دو تا گروه مؤمنین در برابر کافرین، رهبری الهی در برابر رهبری طاغوت ها، نصرت الهی و نجات الهی متوجه مؤمنین میشه، در برابر عذاب متوجه کافران میشه. خیلی جالبه، یعنی هر حدیثی، هر ماجرایی یه بسته کامله برای خودش، از اون مفاهیم متضاد ارادی که من گفته بودم تا خود گروه ها، تا نتیجه عمل کرده هر گروه، تا نظام رهبری هر گروه، تا بحث مقابله و معارضه و مبارزه و اینا، همه تو هر کدوم اینها هست. خب سیاست اسلامی همینه دیگه، در برابر سیاست طاغوتی. یعنی شما این دو نوع مکتب رو و دو نوع سیاست رو در همه اینها میبینید. و الی ثمود اخاهم صالحا، به سوی قوم ثمود برادرشون صالح رو فرستادیم. قال یا قوم اعبدوا الله ما لکم من اله غیره، همون پیام حضرت نوح و حضرت هود رو حضرت صالح هم به قوم خودش گفت. قد جا، یعنی پیام توحید. پس توحید میشه مبنای هر گونه اقدامی در یک جامعه الهی و توحیدی. قد جاءتکم بینتم من ربکم، ای قوم من یک نشانه ای، یک معجزه ای از ناحیه پروردگار شما برای شما آمده. چیه این معجزه؟ هذه ناقت الله، این ماده شتر هست که خدا عنوان یه معجزه برای شما فرستاده. لکم آیتن، یه نشانه ای برای شما در این ماده شتر هست. فذروها تأکل فی ارض الله ولا تمسوها بسوء فیأخذکم عذاب علیم، رها کنید این بچه شتر رو تا در زمین بچره، غذاشو بخوره و گزندی بهش نرسانید. اگر این ماده شطور رو اذیت بکنید، خدا شما رو مورد عذاب دردناکی قرار خواهد داد. این لا تقربا هذه الشجره اینا در واقع این شطوره بوده دیگه. چون خدا، وقتی ما خدا رو عبادت میکنیم که عرض کردیم در زمین وجود ما بشه محل فرود اوامر و نواهی الهی، ما بگیم خدایا تابع دستورات تو هستیم، اتبع او رو که تو گفتی تبعیت میکنیم، لا تتبعی هم که تو گفتی ما مطیعیم، لا تقربایی هم که گفتی ما مطیعیم. حالا اینجا پیامبرشون بهش میگه که به این شطور اذیت و آزار نرسانید. اینا مخلوق خداست، نباید به این شطور آزار و اذیت برسونید، دستور خداست، معجزه الهیه. اگر به این شطور آزار و اذیتی برسونید خدا مجازاتتون میکنه. پس کرو ادجعلکم خلفاء من بعد عاد و بوعکم فی الارض تتخذون من سهولها قصورا و تنهتون الجبال بیوتا فذکروا آلاء الله ولا تعثوا فی الارض مفسدین. ای قوم من، بیاد بیارید نعمتهای خدا رو آنگاه که قرار داد شما رو به عنوان جانشین پس از عاد. ببینید این نشون میده تاریخ همجوری پشت سر هم بوده. حضرت هود به قوم خودش گفت ببین شما جانشینان قوم نوحی، قوم نوح همه مؤمن بودن، صالح بودن، آخه شما چرا مشرک شدید؟ چرا فساد میکنید؟ اینجا داره حضرت صالح به قوم خودش این حرف رو میزنه، میگه که شما جانشینان قوم قبلی هستید، شما معلومه که در به اصطلاح بلاز تاریخی، یعنی میخوام اینو دقت بکنید، در مورد حضرت هود هم فرمود که عذاب الهی نازل شد. این عذاب الهی که نازل شد، خب هود و کسانی که با هود بودند اینها نجات پیدا کردند، اما اون ملع و ظالمان و کافران از بین رفتن، پس اونایی که موندن همه مؤمن بودن دیگه، مسئله اینه. بعد دوباره دچار انحراف شدن. این نشون میده که یک جامعه ای که جامعه ایمانی هم هست، این اگر مراقبت نکنه به مرور دچار انحراف میشه. پس اینا رو خدای متعال از طریق وحی قبلن به مسلمون ها در دوره مکه داره میگه که شما الان دارید جامعه اسلامی تشکیل میدید، گذشتگان شما هم جامعه دینی تشکیل دادن، حضرت نوح جامعه دینی تشکیل داد، بعد قومش دچار انحراف شد، هم مؤمنان دچار انحراف شدن، دوباره هود آمد، هود دوباره بعد هود آمد، هود دوباره با مؤمنان نجات پیدا کرد، پس جامعه دوباره شد جامعه ایمانی، چون کفار که عذاب شدن دیگه. حالا جناب صالح آمده، صالح داره به اینا میگه که آه شما همه مؤمن بودید، شما بعد از قوم عاد شما جانشین شدید روی زمین، خدا عذاب نازل کرد، قوم کافر و ظالم مقابل حضرت هود اونا عذاب شدن، هودمون و مؤمنان، شما از نسل اونها هستید، خدا این هم به شما نعمت داد، خدا به شما لطف کرد، الان شما دچار انحراف شدید. چرا؟ پس این تحلیل و حواستون باشه ها، این ماجرایی که هی داره اتفاق میفته خیلی عجیب از نظر تاریخی. یه پیامبر میاد، کسانی رو دعوت میکنه، یه عده‌ای بهش ایمان میارن، بعد عذاب الهی میاد، مخالفین همه، اینجا خدا داره مخالفین از بین میبره، هنوز مؤمنان اونقدر قوی نشدن که خودشون بتونن از پس خودشون بر بیان و در برابر مخالفین بایستن. در مورد حضرت نوح خدا میاد اونها رو نجات میده، در مورد حضرت هود خدا میاد نجاتشون میده، در مورد حضرت صالح هم حالا خواهیم دید که همین اتفاق میفته. بذار تعبیراتی که به کار میره همش انجینا هست، فانجیناهو هم برای قوم نوح داشت، فانجیناه و الذین معه فی الفلک و اغرقنا الذین کذبوا، هم در مورد حضرت هود داشت که فانجیناه و الذین معه برحمت منا و قطعنا دابر الذین کذبوا به آیاتنا. حالا اینجا میگه که ای قوم من بیاد بیارید وقتی که شما رو خدا جانشینان بعد از قوم عاد قرار داد، شما مؤمن بودید، شما رو خدا نجات داد و قوم عاد رو دچار هلاکت کرد و بوعکم فی الارض، بوعکم یعنی جای داد به شما فی الارض در زمین، تتخذون من سهولها قصورا، که شما در دشتها میتونستید برای خودتون کاخ بسازید، قصر بسازید، خانه‌های مجلل بسازید. سهول جمع سهله، یعنی زمین‌های نرم هموار، تتخذون هم که یعنی میساختید، و تنحتون الجبال بیوتا، جبال که کوها میشه، تنحتونه یعنی تراش میزدید، میتراشیدید از کوها برای خودتون بیوتی، خانه هایی، یعنی اونقدر به شما خدا قدرت داد که میتونستید در دشت ها برای خودتون کاخ بنا کنید و حتی اونقدر قدرت تکنولوژی خدا به شما داد که کوها رو هم برش میزدید، تراش میزدید، در دل کوها برای خودتون خونه درست میکردید. فذکروا آلاء الله، بیاد بیارید نعمت های خدا را، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، در زمین فساد نکنید، مفسد نباشید، تبهکار نباشید. مفسد، فاسق، ظالم، مسرف، اینا کسانی هستند که از چارچوب حدود الهی خارج میشن، به جای اینکه از اوامر و نواهی خدا و رهبران الهی اطاعت بکنن، از اوامر و نواهی طاغوت ها و شیاطین تبعیت میکنن. خب قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم اتعلمون ان صالح مرسل من ربه قالوا انا بما ارسل به مؤمنون. خب اینجا چیزای جدیدی پیدا شده در مورد حضرت نوح داشت. قال الملأ من قومه، آیه 60، در مورد حضرت هود داشت. قال الملأ الذين كفروا من قومه، یعنی ملأ به اضافه کفر. حالا در مورد قوم صالح داره که قال الملأ الذين استكبروا، این ملأ مستکبره، یعنی دیگه جا پای ابلیس گذاشتند، یعنی اینجا هست که ما با مستکبرین در برابر مستضعفین روبرو میشیم، یه طرف مستکبرینن، یک طرف مستضعفینن. ملأ مستکبر از قوم جناب صالح به کسانی که مستضعف شمرده شده بودند، لمن آمن منهم، از اون کسانی که ایمان آورده بودند، به اونها گفتن. چی گفتن؟ گفتن اتعلمون ان صالحا مرسل من ربه، شما یقین دارید که صالح پیغمبره، از سوی خدا اومده. قالو، اون مستضعفین، مؤمنان مستضعف گفتن انا بما ارسل به مؤمنون، بله ما حتما و قطعا به اون چه که به صالح فرستاده شده ایمان داریم. قال الذين استكبروا انا بالذي آمنتم به کافرون، اما مستکبران چی گفتن؟ مستکبران به مستضعفین گفتن که ما قطعا به اون چه که شما بهش ایمان آوردید کافرین. پس این مستکبرین کافر هم بودن. پس چی شد؟ شد ملأ، مخالفان حضرت صالح، ملأ به اضافه استکبار، به اضافه کفر، در مقابل مستضعفین به اضافه مؤمنین، یعنی مستضعفینی که مؤمنن. معلومه که قدرت این طاغوت ها زیاد بوده که اینها مؤمنان رو میتونستن تضعیف بکنن، اینها رو در موقعیت ضعیفتر قرار بدن، در موقعیت فرودستی قرار بدن و خودشون فرادست باشن. فاقر الناقه، اینا همون کاری رو که خدا گفته بود نکنید انجام دادن، رفتن و ناقه رو گرفتن و کشتن، پی کردن. و عتوا عن امر ربهم، از دستور پروردگار خودشون سرپیچی کردن. و قالو، و گفتن به حضرت صالح، چی گفتن؟ یا صالح اتنا به ما تعدنا ان کنت من المرسلین، جناب صالح شما ما رو از عذاب الهی میترسونی، خب بسم الله بیار عذاب رو. فاخذت هم الرجفت و فاسبهو فی دارهم جاثمی، یک رجفه ای اینها رو گرفت، عذاب الهی برشون نازل شد. رجفه هم زمین لرزه هست، منتها یک زمین لرزه ایه که توأم با تکانه های شدید و توأم با صیحه و فریادهای عجیب و غریب هست، که حالا در سوره های دیگه که ماجرای قوم صالح رو گفته اونجا مطالب تکمیلی داره، ولذا مفسران فرمودن که عذابی که به سراغ اینها اومد فقط زمین لرزه نبود، بلکه علاوه بر زمین لرزه چند تا عذاب با هم ترکیب شده بود. فاسبهوا فی دارهم جاثمین، خب این عذاب الهی که آمد همجور که در خونه هاشون بودن به رو افتاده از دنیا رفتن. و تولا عنهم، حضرت صالح، حالا اینجا میگه که عذاب آمد و اینا مردن، ولی یه تیکه از داستان که مونده رو حالا ادامهش میگه. در واقع باید اول این نظر ترتیب داستان میگم، ما بعد میگفت فتولا عنهم فلان، بعد میگفت فاخذت هم الرجفه، ولی این دیگه جز فصاحت و بلاغته که آخر کار رو میگه، بعد میگه که البته قبل، چون برای ما سوالی که خب صالح چی شد، مؤمنان چی شدن، میگه قبل از این که عذاب بیاد فتولا عنهم، صالح از اینها اعراض کرد، رو گرداند. تولا با ان که میاد معنای اعراض رو میده، وقتی با ان متعدی میشه به معنای ولایت نیست، به معنای اعراض. فتولا عنها، صالح قبل از این که عذاب بیاد از اینها اعراض کرد. و قال، و بهشون گفت، یا قوم لقد ابلغتكم رسالت ربی، همون فرمایش انبیاء قبلی ها، ای قوم من پیام خدایم را به شما رساند. و نصحت لکم، خیرخواهی کردم برای شما، ولیکن لا تحبون الناصحین، ولی مشکل شما اینه که شما خیرخواهان رو دوست ندارید، مشکل اینگونه ای دارید، شما خیرخواهان رو دوست ندارید. این هم فصل ششم، حالا وارد فصل هفتم میشیم که مربوط میشه به قوم لوط. پس ببینید چی شد، حضرت صالح هم آمد با قومی که اینا جانشینان قوم هود بودن و یک زمان همه مؤمن بودن، اما حالا چند نسل گذشته دوباره شدن فاسق. به اینها تاریخشون رو یادآوری میکنه، پیام الهی رو میرسونه، باز سنت الهی تکرار میشه، اینا حرف خدا رو گوش نمیدن، حرف نبی خدا رو خیلی هاشون گوش نمیدن، عذاب الهی میاد، صالح و مؤمنان نجات پیدا میکنن، اون فاسدین مستکبرین از بین میرن، اما اینا هم دوباره در طول زمان گرفتار فساد میشن. لوطن، فصل هفتم، لوطن اذ قال لقومه اتعتون الفاحشه، اتعتون الفاحشه ما سبقكم بها من احد من العالمین. خب اگه دقت کرده باشید ماجرای و حدیث حضرت لوط کلن متفاوت با نوح و هود و صالحه. در مورد حضرت نوح، حضرت هود و حضرت صالح پیام با توحید شروع می شد و نفی شرک. چون مشکل شرک داشت جامعه. اینجا در مورد حضرت لوط اصلا شروع بحث ایشون با قوم خودش با مسائل جنسی شروع میشه، انحرافات جنسی که در این قوم بوده، از بحث توحید و اینا نیست، مستقیم رفته سراغ بحث همجنس بازی که در اون جامعه رواج داشته. و لوطن، یاد کن لوط را، یعنی و لوطن منظوره، از قال لقومه، وقتی که به قوم خودش گفت اتعتون الفاحشه، آیا کارای زشت میکنید؟ ما سبقکم بها من احد من العالمین، یه کاری که پیش از شما تا کنون هیچ قومی انجام نداده، هیچ احدی از عالمین این رو انجام نداده. این نشون میده که این قوم برای اولین بار دچار یه همچین زشتی شده بودن. انکم لتعتون الرجال شهوتن من دون النساء، آقا به جای زنان سراغ مردان میرید، بل انتم قومون مصرفون، شما یک قومی هستید که از حدود الهی خارج شدید. مستحضرید که لوط خواهرزاده حضرت ابراهیمه و در سوره اعراف به ماجرای حضرت ابراهیم اشاره نشده. خب حضرت ابراهیم در سوره های دیگه داستانش مفصل آمده، ولی اگه یه وقت به لحاظ تاریخی بخواهید بحث رو پیش ببرید، همزمان با لوط حضرت ابراهیم هم بوده. و ما کان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوهم من قريتكم انهم اناس يتطهرون. خیلی عجیبه، جواب قوم لوط جز این نبود که به همدیگه گفتند که اخرجوهم من قريتكم، لوط و دار و دستش رو از سرزمینتون اخراج کنید، تبعید کنید اینها رو. چرا؟ انهم اناس يتطهرون، آخه اینا مردمی ان که دوست دارن که پاک باشن، اینا میخوان پاک باشن. خیلی عجیبه، اوناس همون ناسه ها، در اثر کسرت استعمال الفش حذف شده، یعنی میگیم قل اعوذ برب ناس، این کلمه ناس که ما به کار میبریم برای مردم اصلش اوناسه. ناس الفش هم واو بوده دیگه، نوسه دیگه، از نوسان میاد، انسان چون مرتب نوسان داره، تحرک داره، این ربطی به انس و الفت و اینا نداره، اون که انس و الفت ربط داره همون انسانه، انسان از انسه، البته طبق یک روایت دیگه انسان از نسیانه، ولی اوناس یا همون ناس نوسه نوسان، از باب این که انسان موجودیست متحرک، حرکت داره، نوسان داره، یه دفعه به راه الف میره، یه دفعه به راه ب میره، یه دفعه هدایت میشه، یه دفعه گرفتار زلالت میشه. خب خیلی خلاصه این رو تعیین تکلیف میکنه، فانجیناه و اهله الا امرأته کانت من الغابرین. یک ما حضرت لوط رو و اهلش را، همراهانش را، کسانی که باهاش بودند نجات دادیم، به جز همسرش، کانت من الغابرین، همسر نوح از بازماندگان بود. چرا؟ چون به لوط ایمان نیاورده بود. و امطرنا علیهم مطرا، باران دیم بر آنان بارانی. این منظور اینه که یعنی این باران معمولی نبوده، یعنی عذابی که بر لوط و قومش نازل شد از جنس عذابی بود که از آسمان بر اینها چیزهایی میبارید، که حالا طبق روایاتی که هست ظاهرا سنگ بر اینها باریدن گرفته و اینها از بین رفتن. فانظر کیف کان عاقبت المجرمین، بنگر که چگونه هست پایان کار مجرمان، کسانی که سنگین شدن در این دنیا، جرمشون زیاد شده. مجرم یعنی کسی که با خدا قطع رابطه کرده، اینقدر توی این عالم ملک سنگین شده که از آسمان کلن بریده، رابطهش با آسمان قطع شده. خب ماجرای حضرت لوط و قومش کلن متفاوت بود با انبیای دیگه به لحاظ اصل آسیب و انحراف، ولی کلیتش یکی بود. یعنی اینجا هم خدای متعال هست که وارد میشه، لوط و قومش رو نجات میده، مخالفان رو سرکوب میکنه. یعنی هنوز مؤمنان نتونستن به یک قدرتی برسن که در برابر کافران بتونن از خودشون دفاع بکنن. همین لوط، وقتی اینا میان سراغ لوط که اون مهمونهاش رو در اختیار اینها قرار بده، لوط هیچ ابزاری نداره که از خودش دفاع بکنه و میگه که من رو در مقابل مهمانانم خار و خفیف نکنید، شرمنده نکنید. حالا تو سوره های دیگه که داستانش رو مفصل تر گفته. علاوه خدا میاد به کمک مؤمنان. یعنی شما تا اینجا دیدید که باز هم فنجیناه و اهله هست، خدا آمده مؤمنان رو نجات داده، کافران رو و منحرفان جنسی رو از بین برده. اما فصل هشتم میرسیم به ماجرای حضرت شعیب. و الى مدین اخاهم شعیبا. ریتم ماجرا برمیگرده به همون انبیای قبل از حضرت لوط. ما به مدین برادرشون شعیب رو فرستادیم. به مدین، یعنی مدین که اسم شهره، یعنی به سوی مردمانی که در مدین زندگی میکردن برادرشون شعیب رو فرستادیم. عرض کردیم این برادر یعنی این که از قوم از همین قوم بوده، میشناختنش، از قوم قبیله خودشون بود. قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره. باز پیامش پیام توحیده. قد جاءتكم بینتم من ربكم. من معجزاتی، معجزه ای از خدای متعال، از پروردگار شما برای شما دارم. فَأَوْفُ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُ النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. خب این نشون میده که غیر از بحث توحید در زمان حضرت شعیب مسائل و مشکلات اقتصادی، انحرافات و مفاسد اقتصادی رایج بوده. ببینید الان در زمان حضرت لوط انحرافات جنسی شایع بود. حضرت لوط آمد رفت سراغ مبارزه با انحرافات جنسی. در دوره حضرت شعیب انحرافات و مشکلات اقتصادی شایعه. حضرت شعیب آمده و بعد از بحث توحید رفته سراغ اصلاحات اقتصادی. میگه که فاوفو الکیل و المیزان، پیمانه و ترازو را به شکل کامل و تمام بدهید، کم نگذارید، نه در پیمانه ها نه در ترازوها. ولا تبخسوا الناس اشیاءهم. لا تبخسوا یعنی نکاهید، کم ارزش نکنید. لا تبخسوا الناس یعنی میگه که مردم را کم ارزش نکنید. بعد میگه اشیاءهم، منظور یعنی کالاهای مردم را کم ارزش نکنید. این که انکه اگر ما وسایلی رو که افراد دارن تو سرشون بزنیم، به قول معروف اگه تو سر مال کسی بزنیم گویا که تو سر خودش زدیم، گویا تو سر خودش زدیم. لا تبخسوا الناس اشیاءهم، مردم رو کم نکنید، تو سر مردم نزنید، اشیاءهم تو سر اموالشون نزنید. مثلا طرف میخواد یه چیز رو بخره، اینقدر ازش بدگویی میکنه که گویا اصلا این ارزش نداره. بعد میگه خب اگه این واقعا اینقدر بی ارزشه، خب تو واسه چی میخوای بخری؟ بعد حالا همونو میخواد بفروشه، اینقدر تعریف میکنه که خود فروشنده هم که اونجا هست پشیمان میشه، میگه عجب این همه این خوب بود من این رو فروختم. این لا تبخسوا الناس اشیاءهم اینه. ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، در زمین بعد از اصلاحش فساد نکنید. چون ببینید باز قوم لوط و این اقوام پیشین از بین رفتن در اثر عذاب و اینها، خب جامعه سالم شده دوباره گرفتار فساد شده. ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین. این توصیه هایی که من برای شما دارم بهتر است اگر شما مؤمن باشید. ولا تقعدوا، حالا توصیه های جناب شعیب ادامه داره، ولا تقعدوا بكل صراط توعدون، سر هر راهی ننشینید برای ترسوندن مردم. و تصدون عن سبیل الله من آمن بهی، و اینکه باز دارید مردم رو، کسانی رو که ایمان آوردند از راه خدا، و تبغونها عوجن، در حالی که شما میخواهید که راه کج رو به اینها نشون بدید. یعنی معلوم بوده که اینا مردم رو میترسوندن، میگفتن که اگه شما مؤمن باشید، امروز هم هست البته ما مشاهده میکنیم دیگه، بعضی وقتا طرف میگه که آقا مگه میشه شما این مسائل دینی رو رعایت بکنید؟ اگه بخواید به چارچوب‌های دینی وفادار باشید، کلن باید دنیا رو ببوسید بگذارید کنار. دین و دنیا با هم جمع نمیشن، دین و سیاست با هم جمع نمیشن. کسی که وارد عرصه سیاست و جامعه میشه، این نمیتونه که متقی و زاهد و دیندار هم باید بخواد باشه. یا شما وارد عرصه قدرت و سیاست و دنیا میشید، یا ول میکنید میرید و یه گوشه انزوا، یعنی یک تعارضی بین دین و دنیا ایجاد میکنن. بعضی تعارضی بین دین و سیاست میبینن، یعنی اصلا سیاست مدار نمیتونه دیندار باشه. این همینو داره میگه، ننشینید سر راه مردم اینها رو بترسونید که اگه بخواید حرفای شعیب رو گوش بدید ورشکسته میشید شما از نظر اقتصادی. شعیب به شما میگه که کیل و میزان رو رعایت کنید، افساد نکنید. اگه شما این دستورات رو انجام بدید، به شما میگه لا تبخسوا الناس اشیاءهم، اگه بخواید امین باشید، هر جنسی هر چقدر میارزه شما قیمت بذارید، تو سرش نزنید. این کارا رو اگه بکنید شما ورشکست میشید، نباید به حرفاش گوش بدید. تجارت یعنی همین کلک، یعنی فریب دادن دیگران، یعنی زرنگی تو بازار. از این حرفا میگه امروز تو دنیا متاسفانه این چیزا هست دیگه. از نو حضرت شعیب اینا میگه ولا تقعدوا بكل صراط توعدون. توعدون یعنی مردم رو بترسونید، وعید، وعید از همین توعدون. و تصدون عن سبیل الله من آمن بهی و تبغونها عوجا، راه مردمی رو که ایمان آوردن بخواید سد بکنید و راه کج رو بهشون نشون بدید. اون راه مستقیم رو ازشون بگیرید، راه کج رو بهشون نشون بدید. و از گروه از کنتم خلیلا و کثرکم، یادتون باشه شما کم بودید خدا زیادتون کرد. همون نعمت افزایش جمعیته که عرض کردم در قرآن کریم از افزایش جمعیت به عنوان یک نعمت یاد میکنه، که خب متاسفانه امروز بعضی از مسلمان ها گرفتار این مصیبت شدن که رو آوردن به شعار استعمارگران، که البته برای ما این شعار رو درست کردن که زندگی بهتر فرزند کمتر. اخیراً شما دیدید توی همین هفته گذشته که بایدن در برابر رئیس دفتر رئیس جمهور رژیم قاسم صهیونیستی نشست، یعنی دو زانو زد در مقابل اون خانم، وقتی که شنید که اون خانم مادر 12 فرزند. یعنی رئیس دفتر رئیس جمهور رژیم قاسم صهیونیستیه، یه خانم کارمنده، ولی 12 تا بچه داره. رئیس جمهور آمریکا پیش این زانو میزنه و ازش با زانو زدن تقدیر و تشکر میکنه، بهش ادای احترام میکنه. حالا شما ببینید برای خودشون اینطوری هست، برای جوامع اسلامی چیکار کردن؟ چه سیاست استعماری رو رواج دادن و دارن با شدت رواج میدن که باید بچه کم باشه. وذکرو اذ کنتم قلیلا فکثرکم، یاد بیارید وقتی که شما کم بودید خدا زیادتون کرد، جمعیت زیاد به شما داد. ونظرو کیفه کان عاقبت المفسدین، مردم ببینید عاقبت مفسدین و تبهکاران چی شده. تاریخ گذشته رو بخونید، مفسدین، ظالمین، کافرین، مستکبرین، اینا همه جا به عذاب الهی گرفتار شدن. شما میخوایید پاتون رو جا پای اونها بگذارید؟ و این کان طائفتون منکم آمنو بالذی ارسلتو بهی و طائفتون لم یؤمنو فاصبروا حتی یحکم الله بیننا و هو خیر الحاکمین. اگه طایفه ای از شما، گروهی از شما مردم ایمان بیارن به اون چی که من فرستادم به او، یعنی به فرمایش انبیاء الهی ایمان بیارن، و یه گروه هم ایمان نیارن، فاصبروا صبر کنین، چون اینا حمله میکردن به مؤمنان دیگه، نمیگذاشتن اون مؤمنان کار ایمانی خودشون رو انجام بدن، حتی یحکم الله بیننا تا خدا بین ما حکم بکنه و هو خیر الحاکمین. ببینید شعیب، عرض کردم هنوز قدرت مؤمنین کمه، نمیتونن از خودشون دفاع بکنن. تقاضایی که شعیب از قوم خودش داره اینه که حالا اگه ایمان نمیارید لاغر صبر کنید، فاصبروا، بازار اذیت ما اقدام نکنید تا خدا خودش بین ما و شما حکم کنه. عرض کردیم خدای متعال هست که هنوز به لحاظ تاریخی داره از انبیاء خودش دفاع میکنه و دشمنانشون رو مجازات میکنه، هم در مورد حضرت نوح اینجوری بود، هم در مورد حضرت هود، هم در مورد حضرت صالح، هم در مورد حضرت لوط، هم در مورد حضرت ابراهیم که داستانش رو ما جای دیگه در سوره های دیگه داریم، و هم الان اینجا در مورد حضرت شعیب، و همچنان که خواهیم گفت در ادامه در مورد حضرت موسی. ولی در مورد حضرت موسی کم کم دستوراتی به خود قوم هم داده میشه که از خودشون دفاع کنن، حرکت بکنن، قیام بکنن. و هو خیر الحاکمین. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب. خب مستکبرین چی گفتن؟ اینجا هم ملأ مستکبر داره ها. در مورد قوم حضرت صالح هم ملأ مستکبر رو مطرح کرد، اینجا هم ملأ مستکبر رو مطرح میکنه. ملأ مستکبر به شعیب گفتن نه، این پیشنهاد تو رو ما قبول نمیکنیم، این که هر که خواست ایمان بیاره، هر که خواست نیاره و ما به همدیگه کاری نداشته باشیم، نه ما اینو قبول نمی کنیم. چون آیه 87 چی بود؟ این مهمه. آیه 87 این بود: و ان کان طائفه منکم آمنوا بالذی ارسلت بهی، اگه یه عده گروهی ایمان بیارن به اون چه که من بهش فرستاده شدم، و طائفه لم یؤمنوا، یه گروه هم ایمان نیارن، فاصبروا، شما صبر کنید، یعنی دعوا نکنیم با هم. به قول امروزی ها میگن آزادی باشه دیگه، هر که میخواد مؤمن باشه مؤمن باشه، هر کم نمیخواد مؤمن باشه خب نباشه. میدونید انبیاء الهی شعارشون همیشه همین بود دیگه، میگفتن لا اکراه فی الدین. حضرت رسول صلی الله علیه و آله به مشرکان میگفت ما را اذیت نکنید، یعنی اونا شروع رها نمیکردن مؤمنین رو. اینجا حضرت شعیب حرفش همینه، حتی یحکم الله بیننا، تا خدا بین ما و شما داوری کنه دیگه، حالا در دنیا و آخرت یا فقط در آخرت. ملأ گفتن نه ما قبول نمی کنیم. قال الملأ الذين استكبروا من قومه، ملأ مستکبر از قوم جناب شعیب بهش گفتن که نه ما آزادی مؤمنین رو قبول نداریم، ما آزادی دینی و اعتقادی رو و آزادی مذهبی رو قبول نداریم. لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا او لتعودن فی ملتنا. جناب شعیب ما حتما حتما تو رو و کسانی رو که با تو ایمان آوردن تبعید میکنیم از کشور خودمون، او لتعودن فی ملتنا، مگر اینکه شما برگردید به آیین ما. اگر شما دست از توحید بر ندارید ما شما رو تبعید میکنیم، ما شما رو اخراج میکنیم از کشور. هم تو رو اخراج میکنی، هم کسانی رو که به تو ایمان آوردند. من قریتنا، از کشورمون، از شهر و دیار خودمون، از سرزمینمون شما رو اخراج میکنی، مگر اینکه برگردید. اولا تعودن فی ملتنا، ملتنا یعنی آیین ما، دین ما، مگر اینکه برگردید به همون آیین و دینی که ما داشتیم. شعیب چی گفت؟ شعیب گفت که اولو کننا کارهین، ولو ما راضی نباشیم، ما ناخشنود باشیم، یعنی مجبورمون میکنید. خیلی جالب، یعنی آزادی ما رو سلب میکنید. مؤمنان آزاد نباشن که ایمان بیارن. اولو کننا کارهین، یعنی با استبداد، ولو ما راضی نباشیم. چقدر این آیات مهمه ها. پیامبران آزادی خواه یه طرفن، مستکبران مستبد یک طرفن. پیام پیامبر الهی اینه که و ان کان طائفتون منکم آمنو بالذی ارسلت بهی و طائفتون لم یؤمنو فاصبروا حتی یحکم الله بیننا. آزادی مذهبی همینه دیگه. اونا چی میگن؟ میگن قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا اولت اودن في ملتنا. شعيب چی میگه؟ شعيب میگه که ولو ما راضی نباشیم، اولو کننا کارهین. خب اونا جوابش دیگه محذوفه. خب بله دیگه، ولو تو راضی نباشی. قد افترینا علی الله کذبا ان عدنا فی ملتکم بعد اذ نجان الله منها. قوم شعیب، مؤمنینی که با شعیب بودن، شعیب و مؤمنینی که با شعیب بودن میگن که خب ما نمیتونیم برگردیم به شرک، خدا لطف کرده ما رو نجات داده، اگه ما به خود به شرک برگردیم یعنی خدا رو تکذیب کردیم. قد افترینا علی الله کذبا، اگه ما برگردیم به شرک خب افترا بستیم به خدا. کذبا، افترایی که جنسش جنس دروغه. ان عدنا فی ملتکم، اگه ما برگردیم به آیین شما، آیین اونا چی بود؟ شرک بود دیگه. بعد از نجن الله منها، بعد از اینکه خدا ما رو از اون آیین نجات داده، از اون شرک نجات داده. و ما یکون لنا ان نعود فیها الا ان یشاء الله و یشاء الله ربنا. ما چون این کاری رو نمی‌کنیم، شایسته نیست برای ما که برگردیم. ان نعود فیها، برگردیم در شرک. الا ان یشاء الله ربنا، مگه اینکه مشیت الهی این باشه. چقدر با ادب صحبت میکنن. یک چنین چیزی ممکن نیست، ما نمیتونیم به شرک برگردیم. البته ما که میگیم نمیتونیم برگردیم، منوط به لطف خدا هست تا ببینیم مشیت خدا چیه. وسع ربنا کل شیء علما، علم پروردگار ما خیلی وسیعه، خدا به همه چی احاطه داره. علی الله توکلنا، ما پشتگرم به خدا هستیم، ما به خدا توکل کردیم. ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین. پروردگارا با خدا دیگه راز و نیاز میکنم، بار پروردگارا داوری کن بین ما و بین قوم ما و بین قوم مشرک ما بالحق، بر اساس حق. و انت خیر الفاتحین، تو بهترین داورانی. قال الملأ الذين كفروا من. ببینید ماجرای شعیب مفصل تر شد چون مسائلش بیشتر بود. بحث استبداد مطرح شد، بحث آزادی مذهبی مطرح شد، بحث وجود اینکه انبیا، حضرت شعیب پیشنهادش این بود که همه با هم مسالمت آمیز زندگی کنیم، هر که میخواد ایمان بیاره، هر که نمیخواد ایمان نیاره. ولی طاغوت‌هایی که در برابر شعیب بودن قبول نکردن، اعلام کردن که فقط حرف حرفیه که ما میزنیم، یا برمیگردید از توحید یا شما رو اخراج میکنید، که خب اونا هم قبول نکردن و استدلال هم کردن. قال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا انكم اذا لخاسرون. این مشرکان و طاغوت ها و مستکبرین به تعبیر آیه 88، قال الملأ الذين استكبروا، دیگه این مستکبرین به تبلیغات خودشون ادامه دادن. قال و قال گفتن الملأ الذين كفروا، این ملائکه که کافر شده بودن، پس مستکبر که بودن کافر هم که شدن. این ملأ مستکبر کافر، بزرگان مستکبر کافر چی گفتن به قوم خودشون؟ لئن اتبعتم شعیبا، خب شعیب که بر نمیگرده، شما تکلیف خودتون رو معلوم کنید، اگر از شعیب تبعیت کنید انکم اذا لخاسرون. حواستون باشه که حتما در اون صورت شما جز زیانکاران خواهید بود. تهدیدشون کردن، یعنی ما باهاتون برخورد میکنیم. پس ببینید دو خط در برابر هم، مردم از شعیب وقتی تبعیت میکنن نمیتونن از طاغوت هم تبعیت بکنن، از ملأ مستکبر کافر دیگه نمیتونن تبعیت بکنن. پس این میشه یک مبنا برای حکومت دینی، برای نظام سازی اسلامی. رهبر الهی ناگزیره که جامعه الهی رو شکل بده. چرا ناگزیر به شکل دادن به جامعه الهی هست؟ به خاطر اینکه اگه این کار رو نکنه اونا رها نمی‌کنن اینها رو. به کسانی که به شعیب ایمان آوردن دارن میگن که اگه به تبعیت خودتون و پیروی خودتون از شعیب ادامه بدید شما زیانکار خواهید بود، یعنی ما پدرتون رو در میاریم. خب اینها به هر حال ادامه پیدا کرد، آزار و اذیت حضرت شعیب و مؤمنین، تا خدای متعال دعای مؤمنان را شنید و بر مشرکان عذاب نازل کرد. فاخذت هم الرجفه، اینها را هم همون عذابی گرفت که اون عذاب بر قوم صالح نازل شده بود. در آیه 78 فرمود فاخذت هم الرجفه، یعنی به قوم عاد هم، به قوم ثمود ببخشید، به قوم ثمود هم رجفه آمد. اینجا هم میگه که فاخذت هم الرجفه فاصبحوا فی دارهم جاثمین، یعنی عین آیه 78. پس عذابی که بر اینها نازل شد شبیه عذابی بود که بر قوم صالح نازل شد، زمین لرزه و عذابهای ترکیبی، هم تو خونه هاشون مردن. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها، اینایی که شعیب رو تکذیب کرده بودن گویا که هرگز در این خانه ها اقامت نداشتن، یعنی این طور از بین رفتن، اینجور اینها از بین رفتن که اصلا گویا اونجا اصلا آبادی نبوده، گویا اصلا مردمی اونجا زندگی نمی کردن. کأن لم یغنوا فیها، گویا که اصلا اونجا توی این خونه ها اصلا و تو اون منطقه تو اون شهر اصلا کسی زندگی نمی کرده. الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین، اینهایی که شعیب رو تکذیب کردند شدن جز زیانکاران، نه مؤمنین. چون اونا چی گفتن؟ در آیه 90 گفتش که وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا انكم اذا لخاسرون. ملأ کافر مستکبر به مؤمنان گفتن که اگر شما از شعیب به تبعیت از شعیب ادامه بدید زیانکار خواهید بود. اینجا این آیه جواب داده که کی الان زیانکار شد، مؤمنان یا کافران و مستکبر؟ خب ملأ مستکبر کافر زیانکار شدن. الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين، اینهایی که شعیب رو تکذیب کردن شدند از زیانکاران. خب خود شعیب و مؤمنین چی شدن؟ طبق همون روال قبلی این رو هم بعد گفته فتولا عنهم، شعیب و مؤمنین نجات پیدا کردن. چون وقتی که موقع نزول عذاب شد فتولا عنهم، شعیب از اینها ایراز کرد، از اون منطقه با مؤمنین رفتن و قال یا قوم، وقتی که داشت میرفت بهشون گفت لقد ابلغتكم رسالات ربی، چون میدونی دیگه اینا گفتن اگه به ما بر نگردید از دینتون باید سرزمین رو ترک بکنید دیگه، یعنی پیشنهاد و پیگیری خود ملأ مستکبر بود دیگه، گفتن اگر از ما تبعیت نکنید شما گرفتار عذاب میشید، گرفتار به اصطلاح باید تبعید بشید. خب اینها هم رفتن دیگه، فتولا عنهم، شعیب و مؤمنین از اینها ایراز کردن، رو گردوندن. وقتی که شعیب داشت میرفت گفت و قال یا قوم، ای قوم من، لقد ابلغتكم رسالات ربی، من پیامهای پروردگار خودم را به شما رساندم و نصحت لکم، برای شما خیرخواهی کردم، فکیف آسا علی قوم کافری، چگونه تأسف خورم، آسا از همون تأسفه، اندوه خوردن، چگونه تأسف بخورم بر مردمی که کافر هستن. حالا چگونه تأسف بخورم بر مردمی که کافر هستن دوتا معنا میتونه داشته باشه، یکی این که یعنی بعد از این همه مجاهدت و تلاش و انکار شما دیگه الان اگه عذاب بر شما بیاد من تأسف نمیخورم چون من تکلیفم رو انجام دادم. یه معناش هم این میتونه باشه که واقعا متاسفم از این که کار شما به اینجا رسیده که حالا عذاب بر شما نازل بشه، کاش ایمان می آوردید مثلا. خب تا اینجا فصل هشتم تمام شد، ماجرای شعیب، حدیث شعیب هم تمام شد. از آیه 94 تا 102 جمع‌بندی این بحث انبیایی هست که خوندیم، یعنی حضرت نوح و حضرت هود و حضرت صالح و حضرت لوط و حضرت شعیب. چون وقت ما تموم شده این جمع‌بندی رو میگذاریم برای جلسه بعد انشالله، خودتون هم تدبر بفرمایید. و از آیه 103 فصل بعدی شروع میشه که فصل مربوط به حضرت موسی هست. پس اگر ما این پنج تا پیامبر رو، یعنی این پنج فصل اخیر رو از فصل چهارم، فصل چهار و پنج و شش و هفت و هشت، این پنج تا فصل رو یک بخش حساب بکنیم، یک بخش اگه این رو حساب بکنیم، یعنی تا قبل از فصل چهارم رو یک بخش حساب بکنیم، اینجا رو هم یک بخش حساب بکنیم، از اینجا به جمع‌بندی وارد میشیم. چون بعد فصل مربوط به حضرت موسی هم خودش یک فصل مفصلیه، یعنی اونو ما میتونیم بگیم بخش سوم هست، فصل نهم. خب متشکرم از اینکه همراه بودید. صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد. من ضبط و خاموش میکنم، در خدمت شما هستم، اگر سوالی دارید و مباحث تکمیلی دارید در خدمتم.